سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. فرانسه تصمیم حکومت طالبان برای آغاز سنگسار و تنبیه بدنی زنان را به شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه فرانسه ناوقت دیروز در بیانیه این اقدام را وحشتناک و در تضاد با حقوق و آزادی های اساسی خوانده است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشارکت فرانسه این را روشن کرده است که رعایت حقوق زنان یکی از شرطهای هر نوع گفتگو است. در این اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده که سیاست سرکوب و حذف دختران و زنان را از بین ببرند. این در حال است که اخیراً در صدای منصوب به ملا هبت الله رهبر طالبان که توسط تلویزیون ملی تحت کنترل آنها پخش شد، در مورد سنگسار و مجازات دختران و زنان در ملا عام هشدار داده شده است. اما پس از انتقادهای فراوان، تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این کلیپ صوتی را حذف کرد. طالبان سه دختر و برادرشان را در کابل آزاد کردند. تمنا رضایی، فعال حقوق بشر و خواهر این افراد، دیشب بر رادیو آزادی گفت که این چهار تن به روز پنجشنبه 4 اپریل آزاد شدند. خانم رضایی گفت که طالبان گزارش دریافت کرده بودند که گویا خواهرانش از سوی یک نهاد در آمریکا پول دریافت کرده بودند تا اعتراض بزرگی را از غرب کابل علیه بسته بودن درهای مکاتب برای دختران و وضع محدودیت بر زنان آغاز کنند. خانم رضایی گفت که بعد طالبان ثابت کردند که این اتهام درست نیست. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آزاده، نادیه و الهه و یحیی رضایی به روز چهارشنبه 27 مارچ از خانهشان در منطقه دشت برچه کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در 29 ماه مارچ در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که پس از تحقیقات دریافتند که هیچ نهاد کسی را در دشت برچه بازداشت نکرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنان تعدادی از فعالان به شمول زنان معترض را بازداشت کردند که پس از مدت برخشان را آزاد کردند، اما بر اساس گزارش ها تعدادی از آنها از جمله منیژه صدیقی هنوز در زندان طالبان به سر می برند. در دو حادثه ترافیکی در ولایت های غور و زابل دست کم 2 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی پلیس طالبان در زابل با نشر خبرنامه گفته است که روز گذشته جمعه بر اثر تصادم 2 موتر در ولسوالی شاجوی در شاهراه کابل قندهار 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در یک تحول مربوط، فرماندهی پلیس طالبان در غور با نشر خبرنامه اعلام کرد که بر اثر چپه شدن 1 موتر در شرق شهر فیروزکوه مرکز غور 2 زن و 2 مرد زخمی شدند. حوادث ترافیکی در افغانستان عمدتاً به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان و نامناسب بودن جاده ها زیاد اتفاق می افتد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز شنبه در یک مسابقه دوستانه در شهر بنکاک تایلند به مساف عربستان سعودی می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف از این مسابقه آمادگی برای مسابقه جام ملت های فوتسال آسیا است. تیم ملی فوتسال افغانستان به روز جمعه تایلند میزبان جام آسیا و تیم سیوم قاره آسیا را با نتیجه 5-3 شکست داد. افغانستان پیش از این 2 مسابقه دوستانه با میانمار داشت که در یکیش پیروز شد و در دیگرش شکست خورد. جام ملت‌های فوتسال آسیا در 17 اپریل با میزبانی تایلند با اشتراک 16 تیم برتر فوتسال آسیا آغاز می شود. افغانستان در گروه 4 این رقابت‌ها با ایران، کویت و بحرین هم گروه شده است. گارد ساحلی ترکیه بیش از 30 پناهجو را که عازم یونان بودند بازداشت کرد. نیروهای امنیتی ترکیه دیروز گفتند که پناهجویان سوار یک قایق پلاستیکی بودند. و پیش از رسیدن به سواحل یونان، گارد ساحلی یونان آنها را به سمت ترکیه هدایت کردند. رسانه های ترکیه در مورد ملیت پناهجویان دستگیر شده چیزی نگفتند، اما پیش از این بارها در مورد بازداشت پناهجویان افغان توسط نیروهای گارد ساحلی ترکیه گزارش شده است. به تازگی در رویداد غرق شدن یک قایق در آبهای ترکیه حداقل 22 پناهجوی افغان جان باختند و 7 تن دیگر ناپدید شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که این رویداد در ولایت چاناق قلعه ترکیه رخ داده و 4 تن از این رویداد نجات یافتند. این وزارت گفته است که کشتی 46 سرنشین داشت و از مقامات ترکیه خواسته است تا برای یافتن افغان‌های ناپدید شده تلاش کنند. در بیانیه مشخص نشده است که این حادثه دقیقاً چه زمان رخ داده است. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یک نهاد مدافع حقوق مهاجران از حکومت پاکستان خواسته است تا از اخراج و بازداشت مهاجران افغان منصرف شود. منیزا کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان، بر رادیو آزادی گفت:
در بیانیه‌ای که از سوی کمیته اقدام مشترک برای مهاجرین پخش شده، از حکومت پاکستان خواسته شده که فیصله غیرقانونی را هرچه زودتر پس بگیرد.
خانواده تمنا رضایی، فعال حقوق بشر، چرا و چگونه از سوی طالبان بازداشت شده بودند؟ او میگوید:
اینا را به اتهام از این دسکر کرده بودند که برشان راپور رسیده بوده که اینا از امریکا است، یک سازمانی پول دریافت کردن و یک اعتراض کلان سرتاسری از غرب کابل قرار شکل بگیره. اینا به این بهانه اینا را گرفته بودند.
سازمان عفو بین الملل، فریدم ناو، شماری از سازمان ها و جنبش های زنان معترض یک بار دیگر خواستار رهایی بی قید و شرط منیژه صدیقی شدند. در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که پس از حملات مرگبار روز پنجشنبه در دو منطقه ایالت سیستان و بلوچستان ایران، فعالان سیاسی از دولت این کشور خواستند تا در سیاست های خود تجدید نظر کند. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 18 حمل 1403 شمسی برابر است به 6 اپریل 2024 میلادی. یک نهاد مدافع حقوق مهاجران از حکومت پاکستان خواسته است که از اخراج و بازداشت مهاجران افغان منصرف شود. کمیته اقدام مشترک برای مهاجران به روز جمعه در بیانیه خواست که نهادهای مدافع حقوق بشر باید مانع اخراج مهاجران افغان از پاکستان شوند. این کمیته به تازگی گفت که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ECC، کارت شهروندی افغان را دارند، تا 15 اپریل مهلت داده که به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. بیشتر از جعفر احمدی بشنویم.
کمیته اقدام مشترک برای مهاجران گفته که تا زمان فیصله محکمه، حکومت پاکستان مهاجران افغان را بازداشت و اخراج نکند. منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان و از اعضای این کمیته، دیشب بر رادیو آزادی گفت که از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز انتظار دارند که مانع اخراج مهاجران افغان از پاکستان شوند.
در بیانیه‌ای که از سوی کمیته اقدام مشترک برای مهاجرین پخش شده، از حکومت پاکستان خواسته شده که فیصله غیرقانونی را هرچه زودتر پس بگیرد. چیزی که آنها می‌خواهند سر از 15 اپریل مهاجرین افغان را به زور و اجبار به افغانستان اخراج کنند. در این اعلامیه ما از کمیسیون حقوق بشر خواستیم که از صلاحیت خود کار بگیرد و حکومت پاکستان را وادار کند که این تصمیمش را پس بگیرد.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به تازگی به خبرنگاران گفت که بر اساس سیاست پاکستان، افراد به شمول افغانها که به شکل غیرقانونی در پاکستان حضور دارند باید به کشورهای خود بازگردند. کمیته اقدام مشترک برای مهاجرین اخیراً گفت که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ACC یعنی کارت شهروندی افغان را دارند، تا 15 اپریل مهلت داده تا به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. پیش از این پاکستان روند اخراج مهاجران بی اسناد را از اوایل ماه نوامبر پارسال آغاز کرد و تا حال بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. محمد باقر احمدی، فعال امور مهاجرت، وضعیت مهاجران افغان در پاکستان را نگران کننده توصیف می کند.
گرچند تصمیم بر اخراج دارندگان کارت ACC می باشد، اما طبیعی است که دارندگان ویزا و کسانی که بر اثر مشکلات شدید امنیتی برای دریافت پناهندگی کشورهای مهاجرپذیر به پاکستان آمدند را نیز متاثر خواهد ساخت. با توجه به شرایط معیشتی دو سال گذشته افغانستان، ظرفیت پذیرش 1,000,000 مهاجر را در یک زمان ندارد و باید سازمان ملل و دیگر نهادهای حامی حقوق مهاجرین در این زمینه اقدامات مؤثر و جدی را روی دست بگیرند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 چند صد هزار نفر به دلایل مختلف از جمله خطر جانی به پاکستان فرار کردند. شماری از آنها به اروپا و امریکا رسیدند و تعدادشان هم در بی سرنوشتی در پاکستان به سر می برند. نهادهای مدافع حقوق بشر از حکومت پاکستان خواستند که با در نظر داشت اصول پذیرفته شده حقوق بشر با مهاجران افغان رفتار کند و از اخراج اجباریشان دست بکشد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
طالبان 3 دختر و برادرشان را در کابل آزاد کردند. تمنا رضایی، فعال حقوق بشر و خواهر این افراد، دیشب بر رادیو آزادی گفت که این 4 تن به روز پنجشنبه 4 اپریل آزاد شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آزاده نادیه و الهه و یحیی رضایی به روز چهارشنبه 27 مارچ از خانهشان در منطقه دشت برچه کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در 29 ماه مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که پس از تحقیقات دریافتند که هیچ نهاد کسی را در روزهای اخیر در دشت برچه بازداشت نکرده است. جعفر احمدی با خانم رضایی گفتگو کرده و نخست پرسیده است که اعضای خانواده‌اش چرا و چگونه بازداشت شده بودند.
دو روز بعد از اینکه اونا دستگیر شدن از حادثه مطلع شدم توسط یک از دختران معترض. اونا به تاریخ 27 مارچ طرف های حوالی شام از خانه دستگیر شدن. نظر به گزارشاتی که به ما از افغانستان رسید، وقتی بقیه اعضای خانواده برمیگردن خانه، میبینن که هیچ کس خانه نیست و از طریق بقیه مطلع میشن که اونا را گروهی از افرادی که ملبس با لباس نظامی بودن گرفتند و با خود بردند. اینا جویای احوال میشن. بر مدت دو روز تمام ارگانایی که بلد بودن، خب اونا بقیه خورد بودن، میروند و میگردن ولی اثر از اونا پیدا نمی کنن و بالاخره مجبور میشن که دست به دامن ما شوند و بقیه دخترها را خبر کنن، چون موبایل یکی از دخترها پیش برادرم می باشه و از او طریق به یکی از دخترها که دوست نزدیک من است به او خبر میده، باز او دختر به من خبر داد و من قضیه را بعد دو روز بعد از دستگیریشان مطلع شدم و اینا را به اتهام مزید دستگیر کرده بودند که برشان راپور رسیده بوده که اینا از آمریکا از یک سازمانی پول دریافت کردن و دریافت میکنن. قرار است که در روزهای آینده با کمک دستوری که از بیرون میگیرن، یک اعتراض کلان سرتاسری که توسط بنام گروه دانشجویا از غرب کابل قرار است شکل بگیره و این پول بین این دخترها و بچه ها تقسیم شود و اینا قرار است که اعتراض بکنن بر علیه نظام تا دروازه های مکاتب باز شود و قیوداتی که بر زنها و دخترها و فعلا اینا وارد کردن و او را قیودات وضع کردن او برداشته شود. اینا به این بهانه اینا را گرفته بودند، خب چیزی که بر ما گفتند و بعد از اینکه اینا را میگیرن میبرن و بازجویی میکنن متوجه میشن که بک‌گراندشان چی است و ما با اینا رفت دارم، چون ما قبلا دوسیه داشتم اونجا و ما 21 روز بیشتر از او در زندان طالبا بودم، در وزارت داخله ما زندانی بودم. وقتی بله. رو پیدا میکنن باز برادرم میگن که تو خود تزوین یک خواهرت بودی، چرا جلوی اینا رو نگرفتی که با اینا همدست شدی؟ بعد تا اینمی قسمت ما بسنده میکنم.
بله، در مورد اتهام میخواین تبصره بکنین، آیا اتهام به نظر شما دقیق بوده یا نخیر تبلیغ بوده؟
نخیر، به مخاطر حاضر شدن که آزاد بکنن، به خاطر که اونا وقتی ادعا کردن من هر آن مبلغ را که اونا دریافت کرده بودن، چون از طرف من دریافت کرده بودن و من تنها عضو خانواده هستم که فعلا اونا رو کمک میکنم. بقیه اعضای خانواده من همگیشون از من کرده جوانتر هستن و هیچ کدامشان کار و شغل ندارن. ما اگر مبلغ $200 یا $300 به اونا حواله کردیم، به خاطر عزیز بوده که زنده بمانن. خب گشنه هم نمیشه زندگی کرد.
بله.
به مو خاطر و من رسیدش دادم. من کدام سازمان نیستم. من واضح نامم نوشته بود تمنا رضایی، خواهر و برادر مام عینی تخلص، عینی نام پدر. بعد اونا قانع شدن، حالا ظاهرا من قانعشان ساختم.
بله.
دیگه خب چیزی بود که واقعیت نداشت.
خانم رضایی تحت چه شرایط، چگونه و چه وقت آزاد شدن؟
خب وقتی که اینا را گرفته بودن در موبایل خواهر ارم ویدیوهای اعتراضی اینا را یافته بودن. یکی از ویدیوهای اینا حکایت میکرد از ای که اینا در مورد نشستی که چند وقت پیش در دوحه برگزار شده بود، اینا اولین گروهی بودن خواهرای ما که ویدیو ثبت کردن بر رسانه روان کردن که طالبان سزاوار محاکمه هستن، نه میز مذاکره. بعد به خاطر مثلا یک مقدار برشان سخت گرفته بودن و وقت با ما تماس گرفتن، گفتن خودت در رسانه ها گفتی اینا زیر سن است، آیا یک فردی که زیر سن باشه چنین چیز میگه؟ خب به هر صورتش من حالا به هر چیزی وارد جزئیات نمیشم، با اینا وارد بحث و مذاکره شدیم تا و یک مقداری سازمانای بین المللی هم در جریان قرار گرفتن و به این توافق رسیدیم که من قضیه را نگاه میکنم طوری که هست و اونا باید آزاد شوند و با تضمین گذاشتن و ببردن ریش سفید خواهرها و برادر من از زندان آزاد شدن.
روز پنجشنبه آزاد شدن.
بله.
در چه وضعیت قرار دارن؟ وضعیت صحیشان چطور هست؟
همه رقم که میفهمین کس که زندانی شوه، مخصوصا وقتی یک جوان یا یک طفل زیر سن زندان، خود زندان، نفس زندان بدون شکنجه خودش بر وضعیت آدم تأثیر میگذاره. من نمیخوام وارد جزئیات شوم که بر اونا چی گذشته و چی شده. فقط همی که زنده هستن بر ما، بر خانواده ما یک نعمت است و ما فعلا به همی قدر معلومات بسنده میکنیم، چون نمیشه که بیشتر از این وارد جزئیات شد.
تمنا رضایی، فعال حقوق بشر و خواهر آزاده نادیه الهه و یحیی رضایی بود که در مورد بازداشت و رهایی خواهران و برادرش صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. سازمان عفو بین الملل فریدم ناو شماره از سازمان‌ها و جنبش‌های زنان معترض یک بار دیگر خواستار رهایی بی قید و شرط منیژه صدیقی شدند. همزمان شماره از جنبش‌های دیگر زنان معترض با ویدیوی تازه نشر شده منیژه صدیقی از طریق شماره از رسانه‌های خصوصی و رسانه‌های تحت کنترل حکومت طالبان که منیژه صدیقی در آن از رفتار خوب طالبان ابراز خرسندی می‌کند واکنش نشان داده و آن را ویدیوی اعتراف جبری می‌شمارند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه دادخواهی ها برای رهایی منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان افغانستان، یک بار دیگر شماری از سازمان های بین المللی و جنبش های زنان معترض در داخل افغانستان خواستار رهایی خانم صدیقی شدند. سازمان حقوق بشری فریدوم نو روز جمعه در حساب ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که یک زن مبارز قوی 6 ماه پیش از سوی طالبان روبوده شده و اکنون به 2 سال حبس محکوم است. این سازمان خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط منیژه صدیقی شده است. همزمان با این شماری از رسانه های خصوصی و شماری از رسانه های تحت کنترل طالبان ویدیویی را نشر کردند که در آن منیژه صدیقی هر نوع رفتار نادرست و هر شکنجه در زندان را رد می کند و از حکومت طالبان می خواهد هر چه زودتر آن را آزاد کند، به دلیلی که به گفته او بیگناه است. اداره امور زندان های حکومت طالبان هم در 28 ماه مارس در یوتیوب خود ویدیویی را نشر کرده بود که در آن گفته بود منیژه صدیقی بعد از حکم محکمه در محبس زنانه پلچرخی با سهم داشتن در تمام سهولت ها و امکانات لازم مدت حبس خود را می گذراند. در این ویدیو منیژه صدیقی صحبت کرده بود، اما معلوم نیست که او این صحبت ها تحت کدام شرایط کرده است. ویدیوی تازه منیجر صدیقی واکنش‌های شماری از جنبش‌ها و سازمان‌ها را به همراه داشته است و می‌گویند که اعتراف منیجر صدیقی به جبر گرفته شده است. سمیرا حمیدی کمپاینر جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل در 4 اپریل در حساب ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است: آوردن منیجر صدیقی مقابل رسانه‌ها و رد کردن شکنجه احتمالی و بدرفتاری با او تاکتیک جدید طالبان به شمار می‌رود. مؤسسه رفاه اطفال و زنان هم در 5 اپریل با نشر اعلامیه‌ای در مورد وضعیت منیجر صدیقی و نشر ویدیویی او از سوی رسانه‌های تحت کنترل طالبان واکنش نشان داده است. این نهاد نوشته است: گزارش شده که منیجر صدیقی برای اثبات سلامتی خود از سوی طالبان مجبور به حضور یافتن در محضر عام شده است. مریم معروف آروین، مسئول و بنیانگذار این مؤسسه، به رادیو آزادی گفت:
نباید فراموش بکنیم که این گونه گرفتن اعتراف اجباری خودش در حقیقت شکنجه روحی و روانی خانم منیجر صدیقی و در حقیقت شکنجه جمعی مردم افغانستان، مخصوصا زنان معترض و ایجاد کننده ترس و ارعاب است.
همزمان جنبش پنجره امید زنان معترض و جنبش از زنان معترض افغان و شماری دیگر از جنبش ها در مورد این ویدیوی منیجر صدیقی واکنش داشته و خواستار رهایی هر چه زودتر او شدند. صفی عارفی، مسئول جنبش پنجره امید، به رادیو آزادی گفت:
ما و جهانیان، نهادهای حقوق بشر و سازمان های ضربت بین المللی، مدافعین حقوق زن صدا می کنیم که برای نجات منیجر صدیقی از زندان طالبان عملا دست به کار شود.
منیجر صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، از 9 اکتبر 2023 به این طرف در بند طالبان است. بر اساس ادعای این جنبش، افسون بر دیگر اتهام ها به اتهام سوزاندن عکس ملا هیبت الله رهبر طالبان به 1.5 سال حبس محکوم شده است. حکومت طالبان در مورد این ادعاها چیزی نگفته، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، پیش از این به رسانه ها گفته بود او بر اساس اسناد و شواهد به دلیل فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی بازداشت شده، اما در این مورد جزئیات نداده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر امید مرزبان شما را بر روستای در نیپال خواهد برد که به روستای گردفروشان معروف است. اما پیش از آن، پس از حملات مرگبار روز پنجشنبه در 2 منطقه ایالت سیستان و بلوچستان ایران، فعالان سیاسی از دولت این کشور خواستند تا در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. یکی از اعضای شورای ایران این حملات را ناشی از ضعف دولت و به گفتهش موجودیت پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان دانست. همزمان یکی از رهبران سنی ایران از دولت خواست تا با مخالفان گفتگو کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
گروه جیش العدل به روز پنجشنبه در مناطق چابهار و راسک ایالت سیستان و بلوچستان به مراکز سپاه پاسداران و پلیس حمله کرد که در نتیجه حداقل 11 نیروی امنیتی کشته شدند. 18 مهاجم نیز از پا درآورده شدند. جیش العدل، گروه سنی های بلوچ ایران، مدعی شده که حملات را همزمان در 5 منطقه انجام داد و بسیاری از نیروهای سپاه پاسداران و پلیس را کشته است. دکتران شفاخانه چابهار از منتقل شدن 44 زخمی این حمله به شفاخانه خبر دادند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش به این حملات از مسئولان خواست تا به مطالبات و نظرات مردم گوش دهند. او تاکید کرد که مخالف خونریزی و جنگ است و از مسئولان می‌خواهد تا مشکلات را از راه گفتگو حل کنند. مولوی عبدالحمید گفت که سخنان بسیاری از دشمنان سرسخت نیز باید شنیده شود. عصوی دیگر، محمود عباس زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی ایران، در گفتگو با رسانه ها در برای حملات در سیستان و بلوچستان گفت که در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون در این باره بحث خواهند کرد. او همچنان مدعی شد که پاکستان به گروه هایی که در ایران حملات انجام می دهند پناه می دهد که به گفتش باید با پاکستان گفتگوهای جدی شود. مشکینی گفت که ضعف مدیریت داخلی ایران نیز باعث اینچنین حملات شده. او بدون نام بردن از هیچ مقامی گفت که مقامات مسئول پاسخ دهند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اواخر پارسال خاک پاکستان را هدف حملات مسلحانه قرار داد و اعلام کرد که مخفیگاه‌های جیش العدل را کوبیده است. پاکستان به اقدام مشابه دست زد و بعداً هر دو طرف تصمیم گرفتند که روابط خود را تیره تر نکنند. ایالات متحده ایران و پاکستان جیش العدل را گروه تروریستی میپندارند. حدود 14 سال پیش پس از آن که حکومت ایران عبدالمالک ریگی را اعدام کرد، نام جیش العدل شنیده شد. ریگی رهبر جندالله گروه دیگر سنی های بلوچستان بود. جیش العدل از آن زمان به این سو بارها در حملات بر نیروهای امنیتی ایران به آنها تلفات رسانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و حالا داستان تلخ از یکی از گوشه های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده های خود را می فروشند. دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می افتد. تعداد کسانی که گرده های خود را فروختن اکنون با بیماری های جدی دچارن و دکتران در نیپال می گویند این وضعیت سکتور صحی کشورشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. امید مرزبان شما را به روستای در نیپال می برد که به روستای گرده فروشان معروف است.
در پشت زیبایی های روستای هوکسی نیپال در دامنه کوههای هیمالیا حقیقت تلخی نهفته است. اینجا بر روستای گرده فروشان معروف است. تقریبا یک عضو هر خانواده در این روستا به دلیل فقر گرده خود را فروخته. هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست که یک گرده خود را در بدل $3,000 آمریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که میتوانم توصیه میکنم که گرده خود را نفروشد.
شمار دیگر از باشنده های روستای هوکسی اما از طریق شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند. مانند کانچا.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به دلیل فقر به سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب می خورند و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اضرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است، اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است و این تجربه تکرار می شود. اکنون شمار زیاد از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به خاطر شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج، گرده های این کارگران زود از فعالیت باز می ماند. جید بهادر 3 سال در عربستان سعودی کار کرده و اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتن که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند. پوکار جندرا رئیس این مرکز می گوید که تعداد زیاد مراجعین بالای سکتور صحی نیپال فشار بیش از حد وارد کرده.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولاً مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقتی بر می گردند، گرده هایشان کاملاً از کار افتاده.
نیپال یکی از کشورهای فقیر در جهان است که 20% جمعیت تقریباً 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکنند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید.